سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از مقامات حکومت طالبان خواسته است که به گونه فوری شکنجه زندانیان را متوقف و از حقوق آنها محافظت کنند. یونما در گزارش که امروز منتشر کرد افزوده که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر از سوی طالبان در زمان بازداشت و توقیف را ثبت کرده. حکومت طالبان این گزارش را رد کرده. در گزارش یونما آمده است که تخلفات در 29 ولایت افغانستان را از جنوری 2022 تا 31 جولای 2023 پوشش داده. بر اساس این گزارش تقریبا نصف از این تخلفات شکنجه و سایر رفتارهای به گفته یونما ظالمانه و غیر انسانی است که بیشتر آنها از سوی وزارت داخله و استخبارات طالبان در زمان بازداشت و یا هم توقیف صورت گرفته. یونما از طالبان خواسته که یک چارچوب قانونی قوی را برای کمک به تحقیق در مورد جرایم جنایی ایجاد کنند تا به گفته اش جلو تخلفات و همچنان بازداشت های غیر قانونی گرفته شود. بیشتر تا لحظات دیگر. 12 کشور جهان بار دیگر به خاطر آنچه آزار جنسیتی از سوی طالبان در افغانستان خواندند عمیقا ابراز نگرانی کرده و گفتند که این رفتار در افغانستان در حال نهادی نشدن است. این کشورها از جمله فرانسه، جرمنی، اسپانیا، دنمارک و بلژیم در بیانیه مشترک اعلام کردند که تبعیض سیستماتیک علیه زنان در افغانستان روان است. در بیانیه آمده که طالبان مسئول انزوای زنان در جامعه هستند. اقدامات طالبان علیه زنان بی سابقه است و می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. در بیانیه همچنان از طالبان خواسته شده که به گونه فوری محدودیت های وضع شده بر زنان را بردارند و از اصول بشر دوستانه محافظت کنند. طالبان تا هنوز در مورد این بیانیه تبصره نکردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در 19 سپتامبر در نیویورک ملاقات کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دفتر نتانیاهو در بیانیه گفته که دو رهبر در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک خانه مربوط به ترکیه ملاقات کردند. در ادامه به نقل از دفتر صدر اعظم اسرائیل آمده که دو رهبر تصمیم گرفتند تا به تقویت روابط دو جانبه تجارتی، اقتصادی و انرژی ادامه دهند. همچنان گفته شده که آنها از یکدیگر برای دیدار در آینده نزدیک از دو کشور هم دعوت کردند. این دیدار پس از بیش از یک دهه تنش در روابط میان دو کشور صورت می‌گیرد. و مقامات بکار گماشته شده از سوی روسیه در شبه جزیره ملحق شده کریمیای اوکراین به روسیه، آپارتمان اولینا زلنسکی بانوی اول اوکراین را به داوطلبی خواهند گذاشت. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، بهای این آپارتمان در شهر تفریحی یالتا بیش از 23 میلیون روبل معادل اضافه از 247 هزار دلار آمریکایی برآورد شده. ولادیمیر کانستانتینوف رئیس پارلمان دفاکتوی کریمیا که از سوی روسیه ایجاد شده، امروز چهارشنبه 20 سپتامبر گفت که چندین قطعه دیگر املاک به گفتهش متعلق به خارجی هایی که اقدامات غیر دوستانه نسبت به روسیه انجام دادند هم فروخته خواهند شد. پیش از این سرگی اکسینوف والی گماشته شده از سوی روسیه برای کریمیا گفته بود که پول فروش اموال تاجران اوکراین برای تمویل تهاجم روسیه به اوکراین استفاده خواهد شد. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان. در ادامه این برنامه،
شکنجه په زور د وهل په زور د رټل په زور
آنها با شکنجه و ضرب و شتم از مردم اعتراف میگیرند تا جرم را که طالبان میخواهند بپذیرند. در زندان‌های
بیشتر تا لحظات دیگر گزارش تازه سازمان ملل متحد حس نزدیک به 70% زنان و دختران در افغانستان آنها دچار استراب، انزوا و افسردگی شدند.
خود من دو تا دختر دارم، از وس جوش زده چون خورد بودم از سن 2 سالگی تا به حال اگینا خودی می کار میکردم، بیرون می آمدم می رفتم به آرایشگاه کار میکردم، هر دو تا تکلیف روی به اونا پیدا شده.
خبرنگاران افغان در پاکستان و ایران از شرایط دشوار اقتصادی می نالند.
شغلی در یکی از کارگاه های جمع‌آوری زباله پیدا کردم و متاسفانه روزانه مجبورم تا ساعتها در این کارگاه کار کنم تا بتونم مخارج زندگی خود تأمین کنم.
توافق آذربایجان و ارمنستان روی آتش‌بس فوری در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باخ. برنامه کاروان زهرا نیز در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری میرحمد صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم گفتیم، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از حاکمان فعلی افغانستان میخواهد که شکنجه زندانیان را فوراً متوقف کنند. یونما در گزارش گفته که صدها موارد نقض حقوق بشر از سوی طالبان در زمان بازداشت و توقیف را ثبت کرده، اما حکومت طالبان این گزارش را بی اساس خوانده و در گذشته نیز بسیاری از گزارش‌های اینچنینی سازمان ملل متحد و دیگر نهادها را رد کرده. بیشتر از فائزه ابراهیمی مشنویم.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر را که توسط طالبان در جریان بازداشت‌ها و پس از بازداشت‌ها صورت گرفته ثبت کرده است. یونما در گزارشی که روز چهارشنبه زیر نام رفتار با زندانیان در افغانستان نشر کرده، گفته که این موارد نقض حقوق بشر از سوی بخش حقوق بشر این سازمان از اول جنوری سال 2022 تا 31 جولای سال 2023 در 29 ولایت افغانستان ثبت شده است. حکومت طالبان این گزارش یونما را رد می کند، اما یونما گفته که با وجود دستورالعمل‌های مقام‌های طالبان مبنی بر تامین حقوق بشری زندانیان، این موارد مستند شده است. بر اساس گزارش یونما، حدود 50% از این تخلفات مربوط به شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز می شود که حکومت طالبان در جریان بازداشت‌ها و در توقیف‌خانه‌های وزارت داخله و ریاست عمومی استخبارات شان مرتکب شده است. در این گزارش آمده است که در تلاش برای گرفتن اعترافات یا اطلاعات از زندانیان، آنان با استفاده از شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشار و تهدیدات، نوشاندن اجباری آب و همچنین بستن چشم‌ها در معرض ضرب و شتم بدنی و درد و رنج شدید قرار می‌گرفتند. همچنین گفته شده که ضمانت‌های از جمله ممانعت از دسترسی به وکیل مدافع یک امر عادی بوده است. در این گزارش به نقل از ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، آمده است که علاوه بر ضرب و شتم، شوک برقی، شکنجه آب و تهدید افراد و خانواده‌هایشان، جنایات ظالمانه بسیاری نیز صورت گرفته است. او افزوده که شکنجه تحت هر شرایط ممنوع است. یونما از مقام‌های حکومت طالبان خواسته که برای توقف شکنجه در زندان‌ها و حفظ حقوق زندانیان گام‌های فوری و قاطع بردارند. حکومت طالبان گزارش یونما را رد می‌کند و آن را پروپاگاندا بر ضد حکومتشان عنوان می‌کنند و می‌افزاید که در توقیف خانه ها و زندان های طالبان هیچ گونه شکنجه اجازه نیست. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید:
در افغانستان پر طول و توقیف خانه و زندانونو که
در تمام توقیف خانه ها و زندان های افغانستان هیچ نوع شکنجه اجازه نیست. به علاوه در برخی اداره مربوط به ریاست استخبارات و اوزه ها، فرماندهی ها، هیچ کس نمیتواند کسی را لتوکوب کند و یا به زور از کسی اعتراف بگیرد.
اعتراف اقرار نسی اخیستلی ده ممنودی.
یک فعال حقوق بشر به نام عظیم عظیمی که 7 ماه را در زندان طالبان سپری کرده در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شد که در زندانهای طالبان افراد به گونه وحشیانه شکنجه می شوند.
شکنجه پزور ده وحل پزور ده رتل پزور.
آنها با شکنجه و ضرب و شتم از مردم اعتراف می گیرند تا جرم را که طالبان می خواهند بپذیرند. در زندانهای طالبان وحشت جریان دارد. زمانی که من زندانی بودم گروهی از جوانان خوست را آوردند و بسیار شکنجه کردند. با برق به زور لوله آب را در دهانشان می گذاشتند و شکمشان را پر از آب می کردند. با کیبل می زدند و شکنجه های مختلف را انجام می دادند تا فرد مجبور شود جرم را که طالبان می خواهند قبول کند.
شکنجه به ویشه بالاخره به بندی بیچاره مجبوریده چه اگه جرم طالبان غواړي پزان منی قبول که.
اخیراً جنبش خود جوش زنان گزارش داده است که روز سه‌شنبه یک از اعضای این جنبش به نام ندا پروانی همسرش و یک کودک 4 سالش توسط طالبان از خانه ایشان برده شده و هنوز از آنها اطلاعی در دست نیست. جولیا پاریسی یک از اعضای این جنبش به رادیو آزادی گفت:
هنوز قضیه جدی معلوم نیست که به خاطر اعتراضش بردن یا به خاطر گویندگیش. خاص جنبش ما و ما از سازمان ملل جامعه جهانی است که تا چه وقت طالبان بخواهند ما را سرکوب کنند و سازمان ملل تمام جهان خاموش می باشند. با سرکوب نمودن دختران معترض هرگز اینا موفق نمیشن که صدای ما را خاموش بذارن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به سوال رادیو آزادی در این باره گفت که در این مورد اطلاعات جمع‌آوری میکند، اما تا زمان انتشار این گزارش هیچ اطلاعات را با رادیو آزادی در میان نگذاشت. یونما در گزارش اخیر خود از حکومت طالبان خواست تا یک چارچوب قانونی قوی برای بررسی و تحقیق در مورد جرایم جنایی ایجاد کند تا از روند بازداشت و شکنجه های غیر قانونی جلوگیری شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزیران خارجه 12 کشور در بیانیه مشترک گفتند که تبعیض سیستماتیک به گفتهشان طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان متوقف شود. در اعلامیه‌ای که دیشب در وبسایت وزارت خارجه جرمنی منتشر شد، آمده که اقدامات طالبان برای محروم کردن زنان از زندگی عمومی در سطح جهان به پیشینه بوده. در این حال شماری از دختران و زنان در افغانستان خواهان افزایش فشارهای بین المللی بر طالبان هستند تا به گفتهشان آنها حقوق زنان را رعایت کنند. جاوید فیضی گزارش می‌دهد.
وزرای خارجه 12 کشور جهان از نهادی نشدن آزار و اذیت زنان از سوی طالبان بر اساس جنسیت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که از زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیده، با صدور و تطبیق یک سلسله فرمان‌ها حقوق دختران و زنان را هدف قرار داده و آنها را از زندگی عمومی حذف کرده است. این اعلامیه از سوی وزرای خارجه آلبانیا، بلژیم، کابوورد، کاستاریکا، کروشیا، دنمارک، فرانسه، جرمنی، لختنشتاین، لوکزامبورگ، مالتا و اسپانیا صادر شده و وزارت خارجه جرمنی شب گذشته آن را در وبسایتش نشر کرده است. در این اعلامیه طالبان به تبعیض سیستماتیک علیه زنان متهم شده و گفته شده که اقدامات طالبان در مورد محرومیت زنان از زندگی عمومی در سراسر جهان بی سابقه است و ممکن است آزار جنسی و جنایت علیه بشریت باشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این اعلامیه پاسخ نداد، اما پیش از این ادعا کرده بود که حقوق همه افغان‌ها به ویژه زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. این در حال است که در اعلامیه وزرای خارجه 12 کشور جهان آمده است که گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد در یک سال گذشته از هر 2 زن یک زن با خشونت جسمی یا جنسی خانگی مواجه شده است که بر وضعیت روانی زنان تأثیر ویرانگر داشته است. وزرای خارجه 12 کشور جهان تمامی محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران از جمله ممنوعیت کار آنان در سازمان‌های غیر دولتی را نقض حقوق بشر و آزادی‌های آنان دانسته و به شدت محکوم کردند. این کشورها از طالبان خواستند که فوراً این محدودیت‌ها را حذف کند، به نقض حقوق بشر و آزادی‌ها پایان دهد، حقوق همه افغان‌ها را تأمین کند، به زنان و دختران اجازه دسترسی آزاد و برابر به زندگی عمومی و حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله آموزش و پرورش و کار را دهد و فضای مدنی را برای آنان احیا کند. در این اعلامیه آغاز یک روند سیاسی فراگیر که شامل دختران و زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و همه افغان‌ها باشد برای صلح پایدار، ثبات و رفاه در افغانستان ضروری و مهم خوانده شده است. مقام‌های طالبان اما تا هنوز جواب مثبت به این گونه خواست‌ها ندادند. از سوی دیگر برخی از دختران و زنان افغان می‌گویند که ممنوعیت‌های طالبان سبب رنج و عذاب شدید آنها شده و این ممنوعیت‌ها باید فوراً برداشته شود. یکی از این زنان به شرط فاش نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه طالبان سخنان کسی را نمی‌پذیرند و با آنها گوش نمی‌دهند. زنان از رفتن به مکتب، پوهنتون، کار و پارک‌های تفریحی منع شدند. نه تنها من، بلکه همه زنان از این بابت رنج می‌برند.
یک بانوی دیگر نیز به دلیل مشکلات امنیتی نخواست هویتش فاش شود، خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی بر طالبان در زمینه حمایت از حقوق بشر شد.
این کار خیلی خوب است، زیرا با فشارهای داخلی کاری نمی‌شود کرد، اما اگر فشارها بر آنها بیشتر شود، شاید تغییری در تصمیمات آنها ایجاد گردد.
وزرای خارجه 12 کشور جهان نیز در اعلامیه خود اطمینان دادند که در کنار دختران و زنان افغان ایستادند. اما با همه اینها حکومت طالبان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال شده بر دختران و زنان را بر نداشتند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
حس استراب، انزوا و افسردگی نزدیک به 70% زنان و دختران در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته. این در گزارش تازه مشترک سه اداره مربوط به سازمان ملل متحد آمده. فائزه ابراهیمی به شما بیشتر میگوید.
گزارش مشترک زنان ملل متحد، هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یا یونما و سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM نشان می‌دهد که آسیب‌های فرمان‌های سختگیرانه طالبان بر سلامت روحی و روانی زنان و دختران در افغانستان بیشتر شده است. در این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شده، آمده است که نزدیک به 70% از زنان احساس اضطراب، انزوا و افسردگیشان بین ماه‌های اپریل و جون به گونه قابل توجه شدیدتر شده است. این آمار نسبت به 3 ماه قبل که 57% بود افزایش را نشان می دهد. در این گزارش با نزدیک به 600 زن از 22 ولایت افغانستان به گونه آنلاین حضوری و مشاوره گروهی و نظرسنجی انفرادی مصاحبه شده است. زنان مصاحبه کننده از مشکلات و فشارهای روحی مانند بیخوابی، افسردگی، ناامیدی، ترس، انزوا و افکار خودکشی صحبت کردند. 81% این زنان بین ماه‌های اپریل تا جون 2023 به هیچ وجه با مقام‌های محلی طالبان درباره موضوعات مهم برای آنها در تعامل نبودند. 40% زنان مصاحبه شونده گفتند که حکومت طالبان تحت هیچ شرایط به رسمیت شناخته نشود، در حالی که 50% هشدار دادند که به رسمیت شناختن طالبان باید با شرایط خاص و مشروط به بهبود وضعیت حقوق زنان صورت گیرد و آنان در بخش آموزش، تحصیل و مشارکت سیاسی حضور فعال داشته باشند. در همین حال شماره از زنان در داخل افغانستان به رادیو آزادی گفتند که فرمانهای محدود کننده طالبان راه‌های درآمد و فعالیت‌های اجتماعی آنها را بسته کرده و آنها ناامید هستند. سمیه رحیمی، یک زن آرایشگر در ولایت هرات، می‌گوید که پس از ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌ها، او و دخترانش از زندگی ناامید شدند.
ما کار رقم باش سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم، گزاره میکنیم. شخصا از خود من 2 تا دختر دارم. از وس جوش زده چون خورد بودم، از سن 2 سالگی تا به حال اگینا خودی می کار میکردم، بیرون میامادم، میرفتم به آرایشگاه کار میکردم. هر 2 تا تکلیف روی به اونا پیدا شده، ایت لاغر شده، ایت شو تا صبح به خدا به روجا خوشیشته یا خونه میباره اونا را، حساب اینا ضعیف شده.
در همین حال راشده فایق، باشنده کابل، به رادیو آزادی میگوید:
این یک وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس می کنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
طاهره ماهری، یک تن از باشندگان ولایت لغمان، در صحبت با رادیو آزادی میگوید که او نگران آینده خود است و همیشه این فکر را در ذهن دارد که آیندهش چطور خواهد شد.
تن سر به همه حبه می همیش فکر کو چودز بزست
ما خودم همیشه فکر میکنم که بالاخره چی خواهند کرد. اینقدر امید و آرزوهای ما به خاک یکسان شد. تمام آرزوهایم را آب برد. با کسی حرف نمیزنم. من همیشه نگران هستم.
خفه همیش به خفه ولم چسر به خبری نکو زیاد.
پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در سال 2021، در بیش از 2 سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و در کنار آن از رفتن به پوهنتون، از کار در بسیاری از اداره های دولتی و تمامی مؤسسات غیر دولتی و آرایشگاه ها منع شدند. آنان همچنان اجازه ندارند که به تفریح گاه‌ها، ورزشگاه‌ها، حمام‌های زنانه و یا سفرهای طولانی بدون محرم بروند. این محدودیت‌ها با واکنش‌های گسترده در داخل و بیرون از افغانستان مواجه شده، اما طالبان همواره ادعا کردند که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. اما برخی از این زنان همواره به رادیو آزادی گفتند که با توجه به این وضعیت احساس می‌کنند که در خانه‌ها زندانی هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
و حالا هم در مورد آذربایجان و ارمنستان، دو کشور روی آتش‌بس فوری در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ توافق کردند. بیایید بیشتر از فرشته نگاه بشنویم.
در دومین روز عملیات نظامی آذربایجان در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ، نیروهای حافظ صلح روسیه آتش بس فوری را پیشنهاد کردند. نخست نیروهای ارمنی تبار در ناگورنو قره‌باغ گفتند که این پیشنهاد را میپذیرند. سپس باکو هم اعلام کرد که از این پیشنهاد راضی است. قرار است که دو طرف فردا در شهر یوولاکس در حدود 265 کیلومتری غرب باکو مذاکره کنند. پیش از این آذربایجان گفته بود تا زمان به عملیات نظامی خود در ناگورنو قره‌باغ ادامه خواهد داد که نیروهای ارمنی تبار سلاح‌هایشان را بر زمین نگذارند. عملیات جدید آذربایجان به ناگورنو قره‌باغ نگرانی‌های جهانی در مورد احتمال یک جنگ تمام عیار دیگر در این منطقه را به وجود آورد. سازمان ملل متحد، قدرت‌های غربی و روسیه از باکو خواستند که عملیات نظامیش را در این منطقه چه زودتر متوقف کند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در گفتگوی تلفنی با الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان گفت که خواهان توقف عملیات نظامی در ناگورنو قره‌باغ و آغاز مذاکرات میان دو طرف است. عملیات نظامی آذربایجان در ناگورنو قره‌باغ که باکو آن را عملیات ضد تروریسم خوانده بود، منجر به کشته شدن بیش از 20 نفر شده است. نیکول پاشانیان، صدر اعظم ارمنستان، از توافق آتش بس فوری استقبال کرده، اما گفته است که حکومتش در نگارش توافق آتش بس دخالت نداشته است. پاشانیان در یک بیانیه تلویزیونی افزود که امیدوار است که تجدید نظامی جدید در ناگورنو قره‌باغ رخ ندهد. بر اساس گزارش بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، او گفته که مهمترین موضوع این است که ارمنی های ناگورنو قره‌باغ برای زندگی در خانه هایشان به گونه کامل از سوی فدراسیون روسیه تضمین شود. ناگورنو قره‌باغ در قلمرو آذربایجان است، اما بیشتر باشندگان آن ارمنی تبارها هستند. آذربایجان حدود 3 سال پیش مناطق را در این منطقه از نیروهای ارمنی تبار پس گرفت و اکنون خواستار تسلیمی کامل این نیروها شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر، اما حالا ده ها خبرنگار افغان پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته به پاکستان و ایران گریختند، جایی که به گفته ایشان در شرایط اسفناک بسر می برند. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید که با صدای خبرنگار آغاز می شود که 2 سال است از ترس طالبان به گفتهش به ایران فرار کرده.
من به شغلی در یکی از کارگاه های جمع‌آوری زباله پیدا کردم و متاسفانه روزانه مجبورم تا ساعتها در این کارگاه کار کنم تا بتونم مخارج زندگی خود تأمین کنم.
مسعود عزیزی، خبرنگار افغان، 10 سال از درد و رنج و مشکلات مردم در رسانه های زیاد گزارش تهیه کرد، اما اکنون زندگی خودش به سوژه خبری و رسانه‌ای تبدیل شده است. او پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان در بیش از 2 سال گذشته مجبور شد که به دلیل ترس از طالبان افغانستان را ترک کند و به ایران پناه بیاورد، اما اکنون در گرداب از مشکلات گیر مانده. عزیزی در کنار تعامل کارهای شاخه و مشکلات اقتصادی بیشتر از سرنوشت فرزندانش نگران است.
اطلاع من از تحصیل باز ماندن به خاطر اینکه افغانهایی که مهاجر میشن و ویزای مهاجرتی که دارن تمام میشه و دوباره تمدید نمیشه، متاسفانه برای از اینا زمینه ثبت نام کودکان از اونها در مدارس وجود نداره. این یکی از نگرانی های جدی که وجود داره.
از سالهای 2002 الی نیمه سال 2021 میلادی آزادی بیان به ویژه آزادی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان رشد چشمگیر داشت، اما با تسلط دوباره طالبان در 15 ماه اگست 2021 همه چیز تغییر کرد. خبرنگاران زیادی مانند مسعود عزیزی مجبور شدند که به دلیل اینکه در گذشته موارد نقض حقوق بشر از سوی طالبان را در رسانه ها پوشش داده بودند، افغانستان را ترک کنند. عزیزی در گفتگوی تلفنی از داخل ایران در این مورد به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
این گزارش ها از جنایات جنگی بود که طالبان در زمان جمهوریت و در زمان جنگ انجام میدادند و اینها باعث شد که طالبان چندین بار مرد تهدید به مرگ کنند و حتی دنبال آدرس ما بودند که من مجبور شدم خانه خود ترک بکنم.
مسعود که اکنون به گفته خودش با 8 عضو خانواده‌اش در یک خانه نسبتاً کهنه و فرسوده در شهر یزد ایران زندگی می‌کند. او می‌گوید که بارها برای پناهندگی به کشورهای اروپایی و نیز ایالات متحده درخواست داده، اما هیچ کس به دادش نرسیده. او برای دو آزادی بیشتر می‌گوید.
متاسفانه مشخص نیست که من تا چه زمانی با این سرنوشت نامعلوم و مبهم روبرو هستم. هیچ نهاد تعال برای من نگفته که قرار است در قسمت خبرنگارانی که در ایران و در پاکستان هستن چه کار میخواهند انجام بدن. هیچ ایمیلی نمیاد که آیا خبرنگارانی که در ایران گیر ماندن راهی برای انتقال از اونا وجود داره یا نه. بالاخره ما چه کار کنیم تا از این وضعیت نامعلوم نجات پیدا بکنیم؟
نجیب الله یک خبرنگار دیگر افغان است که با مشکل مشابه و سرنوشت عزیزی روبرو است. او که اکنون در اسلام آباد پایتخت پاکستان زندگی می کند می گوید که یک ماه پس از تسلط طالبان بر افغانستان مجبور شد که این کشور را ترک کند. او می گوید که بارها طالبان برای جستجوی او به خانهش آمده هند، اما او هر شب خانهش را عوض می کرد تا مبادا طالبان او را دستگیر کند. او که به امید پناهندگی در کشورهای اروپایی به پاکستان آمده اکنون ناامید است.
با شرایطی که من میبینم، فعالیتی که نهادها و کشورها در زمینه کیسهای بشردوستانه برای کسایی که وارد شرایط هستند کار میکنند، کار داره که مدت زیادتری در کشور باشیم از چیزی که اول حدس میزدم.
در گزارش ماه اپریل کمیته حفاظت از روزنامه نگاران آمده است که حدود 150 خبرنگار افغان در پاکستان به سر میبرند. پیش از خروج کامل از افغانستان در 3 ماه اگست 2021، نیروهای آمریکایی و متحدانشان بیش از 120 هزار نفر را در جریان روند انتقال پر از هرج و مرج از این کشور بیرون کردند. نظر به آمار ارائه شده از آن زمان تا اکنون آمریکا 34 هزار ویزه خاص برای انتقال متحدان خود صادر کرده است. در کنار هان کانادا، فرانسه، جرمنی و برخی کشورهای دیگر نیز برای افغانها پناهندگی دادهند. با این همه هنوزم خبرنگارانی هستند که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با تهدیدات بلند امنیتی و اقتصادی زندگی میکنند. مانند این خبرنگار که اکنون در کابل زندگی میکند و به دلیل ترس از طالبان نمیخواهد نامش در این گزارش گرفته شود.
در یک وضعیت بسیار نامناسبی حتی روحی و روانی قرار داریم و از یک سو نگرانی ها و تشویش های امنیتی هنوزم پا برجاست و از یک سوی دیگر مشکلات اقتصادی است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان هزاران خبرنگار افغان بیکار شدند و طالبان محدودیت‌های زیاد را بر کار رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده‌اند. مثلا طالبان در ماه می سال 2022 دستور دادند که مجریان زن در رسانه‌های افغانستان عین اجرای برنامه‌های تلویزیونی صورت خود را بپوشانند. مرکز خبرنگاران بدون مرز یا آرسف همچنان در گزارش ماه اگست امسال خود گفته که بیش از 80% زنان روزنامه نگار افغان مجبور به ترک شغل خود شده هند و از حدود 12,000 روزنامه نگار مرد و زن که در سال 2021 در افغانستان فعال بودند، بیش از 2/3 آنها این حرفه را ترک کرده هند. و رسانه ها در دو سال گذشته نابود شده هم. با این همه سومیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان نیز بر مشکلات خبرنگاران افغان که در کشورهای همسایه مانند ایران، پاکستان و ترکیه پناه برده هند مورو تایید می زند و ایزار امیدوار می کند که کشورهای ماجر پذیر خبرنگاران را همکاری کنند. او گفت که در بیش از دو سال گذشته و به اساس آمار و ارقام تخمینی که در اختیار این نهاد قرار گرفته است، تقریبا بیش از 60% از رسانه‌های افغانستان به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی و امنیتی نشراتشان را متوقف ساخته و بسیاری از خبرنگاران افغان و کارکنان رسانه‌ها نیز وظایفشان را از دست داده‌اند.
مرکز خبرنگاران افغانستان از جامعه بین‌الملل می‌خواهد که به خصوص از کشور آمریکا و همچنین متحدین آن خبرنگارانی که آسیب‌پذیر هستند و کسایشان تحت بررسی قرار دارند سریع‌تر اینها اجراءات داشته باشند تا اینکه خبرنگاران ما از مشکلات امنیتی و اقتصادی نجات پیدا کنند.
5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از مقامات حکومت طالبان خواسته که به گونه فوری شکنجه زندانیان را متوقف و از حقوق آنها محافظت کند. این در گزارش تازه یونما آمده. حکومت طالبان این گزارش را رد کرده. 12 کشور جهان بار دیگر به خاطر آنچه آزار جنسیتی از سوی طالبان در افغانستان خواندند عمیقا ابراز نگرانی کرده و گفتند که این رفتار در افغانستان در حال نهادی نشدن است. آذربایجان و نیروهای ارمنی تبار روی آتش‌بس فوری در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ توافق کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در 19 سپتامبر در نیویورک ملاقات کرد. و مقامات بکار گماشته شده سوی روسیه در شبه جزیره ملحق شده کریمیای اوکراین به روسیه آپارتمان اولینا زلنسکا بانوی اول اوکراین را به داوطلبی خواهند گذاشت. این را مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده است. تشکر از همراهی شما. ما در سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان در مجله خبری رادیو آزادی هم میزبان شما خواهیم بود. هر دو مجله های خبری امروز ما طبق روزهای دیگر 6 تا 6:30 و 6:30 تا 7 به وقت افغانستان به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش خواهند شد. حالا این برنامه.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه می شنوید که ایالات متحده از جامعه جهانی می خواهد که برای رفع مشکل مواد مخدر با طالبان وارد گفتگو شوند.
هر گونه تصمیم ممکن در رابطه به همکاری ها در آینده و یا کمک با مقام های حاکم در افغانستان تصمیم فردی هر دولت عضو اتحادی است.
در مصاحبه با یک متخصص اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل علت ها و عوامل افزایش تولید شیشه را به بحث گرفتیم.
در این مورد می توان با حدس و گمان حرف زد، چون شیشه را می توان با امکانات و مواد خیلی اندک کیمیاوی تولید کرد.
مردم محل و معتادان در جنوب افغانستان از حکومت طالبان می خواهند که برای رهایی از مشکل ایجاد برای جوانان زمینه کار را فراهم سازد.
45 روز را در کمپ سپری کردم و صحت یاب شدم. وقتی از مرکز تداوی بیرون شدم تمام فصل را به دنبال کار گشتم. از دست بیکاری دوباره معتاد شدم.
رازهای پنهان استفاده از قیلون در میان جوانان را در یک دراما با هم دنبال می کنیم.
ای دیگه یک اتاق خاص است. تو خو میمان نازدانه ماستی، زیاد وقت میشه که به شما میایی. اگه نی اتاق ما بر هر کس نمیتی.
نگفتی که اتاق چی کمال داره؟
و این هم مطلب نخست برنامه. ایالات متحده آمریکا رسیدگی به مشکل مواد مخدر در افغانستان را نیازمند گفتگو و دریافت راه حل مشترک میان جامعه جهانی و حکومت طالبان می‌داند. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان می‌گوید متحدین اروپایی آمریکا قربانی مستقیم تریاک و شیشه تولید شده در افغانستانند و این کشورها نیز نیاز دارند که برای حل این مشکل همانند ایالات متحده با طالبان وارد گفتگو شوند. این درخواست وزارت خارجه آمریکا در حالی است که به تازگی سازمان ملل متحد در کنار ادامه تولید تریاک و هیروئین از افزایش تولید و قاچاق شیشه از افغانستان خبر داده است. شرح بیشتر موضوع را در گزارش همکار ما می شنویم.
گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می دهد که تولید شیشه در افغانستان از سال 2019 میلادی سیر صعودی را آغاز کرده و با گذشت هر سال افزایش می یابد و با وجود کاهش در کشت کوکنار قاچاق هیروئین کاهش نیافته است. این گزارش که با استناد بر میزان شیشه ضبط شده در افغانستان، کشورهای آسیایی و اروپا تهیه شده، نشان می‌دهد که میزان شیشه تولید شده در افغانستان در سال 2019 میلادی 100 کیلوگرم بود، اما در سال 2021 میلادی این مقدار به 2700 کیلوگرم رسید. اداره UNODC دریافته که در میان سالهای 2021 و 2022 پاکستان و هند به مسیر قاچاق هیروئین افغانستان مبدل شده، در حالی که قاچاقبران از ایران به عنوان مسیر اصلی قاچاق شیشه استفاده می کنند و مواد مخدر از این دو مسیر به بازارهای اروپایی انتقال داده می شود. در این گزارش آمده که پس از ماه اگست سال 2021، یعنی حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، قاچاقبران مواد مخدر حال هنگام انتقال مواد مخدر به بیرون از این کشور کمتر احساس خطر می کنند و محموله های بزرگتر هیروئین و شیشه را به بیرون از افغانستان قاچاق می کنند. با این حال، هرچند وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از عملیات طالبان بر کارخانه های تولید مواد مخدر خبر می دهد، اما تاکید می کند که هنوز نیز ذخایر تریاک در افغانستان وجود دارد و تولید شیشه به نگرانی جدی مبدل شده است. توماس ویست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، هنگام سخنرانی در اینستیتوت مطالعات استمسون از جامعه جهانی خواست که برای رفع نگرانی در رابطه با مواد مخدر با حکومت طالبان وارد گفتگو شوند.
ما همچنان شاهد افزایش حاصل برداری از بوته گمان هستیم. بناهن وضعیت واقعا پیچیده است. به نظر من این بخش نه تنها نیازمند گفتگو و تعامل میان ایالات متحده و طالبان است، بلکه باید دیده شود که تریاک افغانستان به کجا قاچاق می شود. در حقیقت این تریاک به کشورهای متحد ما در اروپا قاچاق می گردد. هر کشور باید تصمیم خودش را بگیرد، اما طوری که من با امتاهایم صحبت کرده ام، آنان نیز در رابطه به این موضوع طرفدار صحبت با طالبانند.
این در حال است که نمایندگان آمریکا به شمول توماس ویست پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان برای نخستین بار به تاریخ 5 ماه اسد امسال در دوحه با نمایندگان حکومت طالبان در رابطه با چگونگی مبارزه با مواد مخدر صحبت کردند. ایالات متحده آمریکا سال 2003 تا سال 2021 میلادی بیش از 9 میلیارد دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف کرد، اما با سقوط نظام جمهوریت کمک‌های مستقیم در این بخش با حکومت طالبان را متوقف کرد و حال ایالات متحده با بخش تداوی معتادان و سروی کشت کوکنار از طریق سازمان ملل متحد بر کمک‌هایش با افغانستان ادامه می‌دهد. هرچند مقام‌های اروپایی در رابطه با خواست تازه آمریکا به منظور گفتگو با طالبان بر موضوع مواد مخدر چیزی نگفتند، اما پیش از این تویودورا گروشکووا، تحلیلگر بخش کاهش جرایم و ارزی مواد مخدر در مرکز نظارت از مواد مخدر اتحادیه اروپا، در صحبت با رادیو آزادی گفته بود:
هر گونه تصمیم ممکن در رابطه به همکاری ها در آینده و یا کمک با مقام های حاکم در افغانستان، مسئولیت نهادهای مربوطه در اتحادیه اروپا و تصمیم فردی هر دولت عضو این اتحادیه است.
نگرانی ها در رابطه با افزایش تولید شیشه با استفاده از وومان در حال است که اخیراً رادیو آزادی با مرور گزارش های وزارت داخلی طالبان دریافته که پرورش و پروسس بوته وومان از 3 ولایت به 10 ولایت افغانستان گسترش یافته است. گزارش های وزارت داخلی طالبان نشان می دهد که نظامیان آنان تنها در ماه اسد امسال بیش از 160 هزار کیلوگرم وومان و ایفدره را ضبط کردند. در حالی که در سال 1400 شمسی این مقدار تنها 512 کیلوگرم بود.
شنیدیم که همزمان با نگرانی جامعه جهانی از ادامه تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، سازمان ملل از افزایش تولید شیشه در این کشور هشدار داده است. در موضوع تولید مواد مخدر در افغانستان میمانیم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید این اداره دریافته که افزایش استفاده از بوته وومان به جای تیزابها سبب افزایش میزان شیشه تولید شده در افغانستان شده است. این اداره میگوید هرچند آنان عملا وضعیت را از نزدیک دنبال کرده نمیتوانند، اما ضبط شیشه در افغانستان و کشورهای همسایه نشان دهنده افزایش در تولید آن است. در همین رابطه ما با دکتر برایس پاردو، عضو بخش تحقیق و تحلیل اداره UNODC مصاحبه کردیم و نخست از وی در رابطه با یافته های سازمان ملل در مورد علت های افزایش تولید شیشه پرسیدیم.
It's very difficult to assess production of synthetic drugs, unlike heroin, which comes from poppy or cocaine.
برعکس ایروین که تولید آن بر کوکنار بنا است، ارزیابی میزان تولید مواد مخدر کیمیاوی دشوار است. زیرا در نبود کشت نمیتوان میزان تولید او را تخمین زد. ما به دلیل افزایش در میزان کشف و ضبط شیشه دریافتیم که تولید و ارزی او افزایش یافته. با توجه به این مورد ما نمی دانیم که شیشه در کجا و به چی میزان با استفاده از وومان تولید می شه. این گزارش احتمال تولید شیشه با استفاده از مواد کیمیاوی مختلف را ارزیابی کرده و به این نتیجه تخمینی رسیده که تولید او با استفاده از وومان بیشتر شده. بخاطر که در حال حاضر وومان در مقایسه با تیزابهای دیگر بیشتر قابل دسترس است و در مقایسه با دیگر تیزابها و مواد کیمیاوی با 1 کیلو افدره میتوان مقدار به مراتب بیشتر شیشه را تولید کرد. یک تصور و روایت ای است که وومان منبع اصلی تولید شیشه در افغانستان است. اما این تصور سوالات بیشتری به وجود آورده و سوال هایی است که تولید شیشه چقدر میتواند دوامدار باشد؟ چی تعداد مردم برای تولید او کار میکنند؟
علت و انگیزه افزایش تولید شیشه در افغانستان چیست؟
This is very speculative. But it has likely to do with the ability with which methamphetamine.
در این مورد می توان با حدس و گمان حرف زد، چون شیشه را می توان با امکانات و مواد خیلی اندک کیمیاوی تولید کرد. مقدار تولید شیشه خیلی بر راحتی افزایش می یابد و انتقال او هم خیلی آسان است. و برعکس تولید هیروئین نیاز به تریاک دارد. برعکس کوکنار، بوته وومان جغرافیای مشخص ندارد. نیاز به اقلیم خاص هم ندارد و برعکس کوکنار که فصل مشخص جمع‌آوری داره، وومان می توان هر زمان جمع‌آوری کرد. از امی رو ما تخمین کردیم که همین عوامل سبب شده تا میزان تولید شیشه در سالهای اخیر افزایش یابد. با توجه به مناطق سنتی تولید مواد مخدر در جنوب شرق آسیا و امریکای شمالی، افغانستان هنوز به بازیگر بزرگ تولید شیشه در جهان مبدل نشده.
Well, Taliban government claim that poppy cultivation.
در حالی که حکومت طالبان ادعا می کند که کشت کوکنار کاهش یافته و آنان مانع تولید مواد مخدر می شن، پس چرا برعکس تولید شیشه افزایش یافته و افزایش تولید این نوع مواد مخدر بر افغانستان، منطقه و جهان چقدر خطرناک بوده می تواند؟
Methamphetamine specifically, we do know that the use and addiction differ from opiates in many different ways.
شیشه یک مواد دارای قابلیت افزایش است و تولید آن متکی به کشت نیست. در رابطه با موضوع مشکلات، استفاده از شیشه و اعتیاد به او با مواد مخدر نباتی همانند ایروین فرق دارد. کسانی که از مواد مخدر همانند شیشه و مشتقات آن به ویژه شیشه خالص استفاده می کنند با مشکلات متعدد صحی روبرو می شند. در بخش تداوی امکانات و شیوه های محدود برای تداوی معتادان این نوع مواد مخدر وجود دارد، اما برای معتادان مواد مخدر نباتی همانند هیروئین امکانات و شیوه های مختلف تداوی وجود دارد. اگر تولید شیشه به میزان فعلی آن ادامه یابد می تواند برای منطقه مشکل آفرین باشد. تولید شیشه در دیگر کشورهای جهان می تواند مواد مخدر مورد نیاز بازارهای آسیا، امریکا و اروپا را تامین کند، اما شیشه تولید شده در افغانستان می تواند سبب نگرانی جدی برای کشورهای همسایه شود، به خاطر که این کشورها همی حال با مشکل مواد مخدر نباتی جدا درگیر هستند. بنابراین تبدیل نوع مواد مخدر به ایزودی می تواند مشکلات در بخش تداوی و کاهش اضرار مواد مخدر به وجود بیاره.
Recently we had reports. اخیراً ما گزارش‌هایی داشتیم که با کاهش کشت کوکنار در افغانستان، معتادان در شماری از کشورهای جهان همانند بریتانیا و برخی کشورهای اروپایی از مواد مخدر نباتی به شیشه رو آوردن. این مسئله چقدر خطرناک بوده میتونه و آیا میتونه سبب اووردوز شود؟
تغییر تقاضا در مارکت های بزرگ مواد مخدر برای من معلوم نیست. آنچه روشن است ای است که هنوز نیز تریاک و ایروین از ذخایر آن به این بازارها میرسد. اگر تصمیم برای ممنوعیت کشت کوکنار برای یک سال دیگر و یا فراتر از او دوام کنه، ما باید منتظر ای باشیم که تقاضا به نوع مواد مخدر در بازارهای جهانی تغییر مییابد. این تغییر شامل افزایش تقاضا به مواد مخدر کیمیاوی به شمول فنتانیل و شیشه میشه. ما معتادان هیروئین در اروپا و امریکا دیدیم که به استفاده شیشه رو آوردن، اما شاهد تغییر در بازارهای بزرگ مواد مخدر که مواد مخدر او از افغانستان عرضه میشه نبودیم.
طالبان ادعا می کنند که کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته، اما اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل گزارش داده که تولید و قاچاق هیروئین هنوز از افغانستان ادامه داره. چرا و این چگونه ممکن است؟
ما در حال نهایی کردن نتایج سروی کشت کوکنار در سال 2023 در افغانستان هستیم. ارقام نهایی در این مورد تا حال به دست نیامده، اما می‌بینیم که کشت کوکنار کاهش می‌یابد و UNODC در گزارش خود به این موارد اشاره کرده، زیرا سروی سالانه کشت کوکنار تا هنوز نهایی نشده. ضبط مواد مخدر نشان می دهد که هنوز نیز کاروبار آن ادامه داره و روشن نیست که من کشت کوکنار چقدر می تانه به عرضه مواد مخدر تأثیر بگذارد. تریاق قابل نگهداری و ذخیره است. از همین رو دهقانان و قاچاقبران می تانند او را ذخیره کنند. به زودی ها ما شاهد تغییرات من کشت کوکنار در افغانستان بر بازارهای جهانی نخواهیم بود. بله، ما شاهد کاهش کشت کوکنار بودیم، اما اینکه تأثیرات آن بر بازارهای اروپایی معلوم شود نیاز به زمان بیشتر دارد.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید در دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید.
و حال هم به مسئله بیکاری و ترویج اعتیاد به مواد مخدر در جنوب افغانستان می پردازیم. شماری از معتادان تحت درمان و اعضای خانواده های آنان از حکومت طالبان می خواهند که با خارج شدن آنان از مراکز تداوی برایشان فرصت کار را فراهم کند. شماری از باشندگان ولایت های جنوبی می گویند تعداد زیادی از جوانان آنان به دلیل بیکاری به مواد مخدر رو آورده و حتی آنانی که چند بار تداوی شده نیز بار دیگر معتاد شدند. این در حالی است که به تازگی 200 تن پس از سپری کردن دوره 4 ماهه تداوی از یک زندان هلمند آزاد شده و به خانواده هایشان سپرده شدند. شرح موضوع در این گزارش.
200 تن پس از سپری کردن یک دوره 4 ماهه تداوی ترک اعتیاد از سوی حکومت طالبان از زندان مرکزی ولایت هلمند آزاد شده و به خانواده هایشان سپرده شدند. مسئولان محلی حکومت طالبان در هلمند میگویند این افراد را برای 4 ماه در بخش تداوی معتادان در زندان هلمند نگهداری کرده بودند تا دسترسی آنان به مواد مخدر را قطع کرده و حال با ترک کامل مواد مخدر از زندان آزاد شدند. لال محمد، مسئول بخش تداوی معتادان در زندان هلمند، هنگام رهایی این افراد به رسانه ها گفت:
ما این افراد را پس از 4 ماه آزاد می کنیم. خانواده های معتادان در داخل زندان اگر در مرحله تداوی خواستار رهایی آنان هم شوند، ما آنان را تا کامل شدن مرحله ترک اعتیاد رها نمی کنیم و این 200 تن که اعتیاد را ترک کردن امروز رها می شوند.
معتادانی که با سپری کردن 4 ماه در زندان هلمند مواد مخدر را ترک کردند، از صحتیاب شدنشان خوشحالند و به حکومت طالبان تعهد سپردند که پس معتاد نشوند و زندگی تازه‌ای را آغاز خواهند کرد. باشندگان ولایت هلمند از حکومت طالبان می‌خواهند که معتادانی که پس از ترک اعتیاد از زندان و یا مراکز ترک اعتیاد به خانه برمیگردند، برای جلوگیری از اعتیاد مجدد آنان باید برایشان زمینه کار فراهم شود. جمیل، باشنده ولسوالی باغران ولایت هلمند، میگوید تعداد زیادی از معتادان را سراغ دارد که با فراهم شدن زمینه کار دوباره معتاد نشدند.
تعداد زیادی کسانی را میشناسم که با فراهم شدن زمینه کار دوباره به سراغ مواد مخدر نرفتند. وقتی کار و سرگرمی نباشد، هر کسی که باشد سرگردان شده و به دنبال کارهای ناپسند میرود. دلیل اعتیاد هم بیکاری است.
شماری از معتادان نیست که چند ماه پس از ترک مواد مخدر دوباره معتاد شدند، دلیل این کارشان را بیکاری عنوان می کنند. حمیدالله که یک سال پس از ترک اعتیاد حال دوباره معتاد شده و در یک مرکز تداوی معتادان بستری است، به رادیو آزادی گفت:
45 روز را در کمپ سپری کردم و صحت یاب شدم. یک سال و 6 ماه نشه نکردم. وقتی از مرکز تداوی بیرون شدم، تمام فصل را به دنبال کار گشتم، اما کار پیدا نشد. مشکلات زندگیم زیاد بود. از دست بیکار اینجا نشسته یک دود کشیدم و آنجا نشستم. دوباره معتاد شدم.
احمد شان نیز دلیل اعتیاد مجددش را بیکاری میداند و حال دوباره در پی تداوی است.
کار و زندگی وجود نداشت و مصروفیت هم نبود که ما با کار و زندگی علاقمندی پیدا کنیم و همین دلیل بار دیگر به فکر نشا افتادیم.
حکومت طالبان 1.5 سال قبل هزاران معتاد را از شهرهای بزرگ جمع‌آوری و برای جلوگیری از دسترسیشان به مواد مخدر آنان را در زندان‌ها نگهداری کرد. اما از 6 ماه به این سو در کنار کابل و کندهار در شماری از ولایات محلات نگهداری و محافظت از معتادان را ایجاد کرده و معتادان به این محلات انتقال یافتند.
در گزارش همکار ما از ولایت‌های جنوبی شنیدیم که بیکاری سبب شده تا افراد تداوی شده نیز دوباره به استفاده از مواد مخدر رو بیاورند. در دقایق پایانی برنامه هم درامه جالب را با هم می‌شنویم. در درامه می‌شنویم که در برخی از هتل‌ها در افغانستان به بهانه قیلون از چلم استفاده می‌شود و استفاده از آن در میان جوانان به یک مود مبدل شده. اما همه جوانان استفاده کننده در قیلون تنها از تنباکو استفاده نمی کنند، بلکه از قیلون برای استفاده انواع مخدرات و دخانیات کار گرفته می شود. داستانها و رازهای پنهان استفاده از قیلون را در این درامه با هم می شنویم.
ماندنشی لالا مامود، به خیر آمدی.
به خیر باشی، تو هم ماندنشی. یه چه قبیر بار است، در کجا بشینه؟
تو بیا امروز تو یک جای بتومد که خودت بگوی آفرین. از پشت ما بیا.
خواهی نامدم پیشو.
اینه اینی اتاق است.
خب امی اتاق است.
آه امی است. ای دیگه یک اتاق خاص است. تو خو میمان نازدانه ماستی، زیاد وقت میشه که پیش ما میایی. اگه نه اتاق ما بر هر کس نمیته.
نگفتی که اتاق چی کمال داره؟
اینجا میتونی که مثل سابق به نام قیلون چرس و ایروین تا بیغه هم بزنی، هیچ کس نمیایا.
نزیر جان یکه به دگرم میگفتم.
خوب بگو.
در این منزل پایین مردم زیاد نشدن؟
آه زیاد شده.
من که دیدم اکثریت این مردم یا چرس میکشن یا کدام نشه دگه میکنن.
آه دگه ما از اوتلای دگه که خوب خدمتشان هم میکنیم، از همین خاطر مشتری های ما روز به روز زیاد شده میرم.
خو خیر باشه، تو برو چرس مرا بیار. برو.
اینه بچشم، اینه میرم، هم یاله برات میارمش.
فریستگ از ایگو، تو میگی دشمنم از غی. چرا یومشه؟ چرا؟ افی دروازه را چرا باز نمیکنن؟ زود شو دروازه را باز کن.
کی هست؟
باز دو.
اوف چی حال است؟ حالا زود شو بیا که سرد نخورید.
از این رو بغلم بیگی که رو رفته نمیتونم باید کدام جای نفتم بیگی.
خو دست تا سر شانه این بان.
این اماندمش.
اوف تو باز چرس کشیدی؟
تو عالی حساب کتاب بان، تو یک دفعه من خانه برسان.
خوب یا آیستا آیستا برو که نفتی.
سعی نه میایمه. این چقدر تاریکیست؟
اینجا پایتبانه این از اینا اینجاست.
کوکه
اینه احتیاط کوکه نفتی. اینه اینجا پتی اول از بان پایتا.
اینه
آفرین بالاشو.
محکمت بگینه؟
محکمت گرفتیم. آفرین بالاشو. بیا اینجا سر از این توشک میشی.
اینه میشینم. یکه بدگه بابیم خو خبر نشده باشه نه؟
بابیت چطور خبر نشده؟ تو نصف شب خانه میای بابیت خبر نمیشه؟ تا به حال منتظرت بود، امیال خو کرد.
والا کار خراب شد. خود چی میگفت؟
بسیار سرت کار بود، گفت که مکتش کار دارم باز. گفت ما خوب میفهمم که محمود نشه میکنه و ایران میفهمم که او کجا نشه میکنه.
بابیم چطور فهمیده که من نشه میکنم؟
کل فامیل خبر داره که تو نشه میکنی، بابی چطور خبر نشه؟
بیا اجازه سامر سیب.
بیا وکیل سیب. السلام علیکم.
السلام علیکم. چطور است نامر سیب؟ صحت مبارک. چی حال؟ چی حال؟ سلامت باشین.
بیا وکیل سیب. اینجا سر چوکی بشین.
این نامر سیب شیشتم.
خوش آمدین. خیرت باشه وکیل سیب، چطور که طرف ما گذر کردین؟
عامر سیب، گپ از این قرار است که ما یک فیصله کردیم.
فیصله چی وکیل سیب؟
عامر سیب، او کلای منطقی اوزه ما دست یکی کلن و به ضد مواد مخدر مبارزه میکنن.
ای خوب، بسیار کار خوب است. خو ما چی کمک کنم میتونم؟
دیروز شورا داشتیم عامر صاحب و در شورا گفته شد که در بعضی اوتلای نایه ما جوانا به نام قیلون چرس و ایروین بکشن.
ای گپه شنیده مام، اما تا بال برای ثبوت پیدا کده نتانستیم.
عامر صاحب، ما ثبوت داریم. دیگه وکلا مرا نماینده خود تعیین کردن و گفتن که کتی تو گپ بزنیم.
بسیار خوب. خب من همراهتان چی کمک کدم میتونم؟
گفتن که اگه عامر صاحب دستای اوزه ما در اوتلا به نام قیلون جلو نشار نگرفت، باز ما پیش قماندان صاحب امنیه میریم. باز وام اگه اقدام نکد، باز پیش وزیر صاحب داخله میریم.
وکیل صاحب، ما در خدمت هستم. شما ثبوت بیارین، ما در همون روز این اوتلا و رستورانتا را کلش بسته میکنم. اگه این کار نکدم، باز پیش قماندان صاحب امنیه از من شکایت کنین. دیگه چی؟
خیر ببینی عامر صاحب، من سبا بخیر تمام ثبوتا را برات میارم.
درست است، ما منتظر هستم.
شنونده های عزیز، با تشکر از اینکه من و همکارانم را در این برنامه همراهی کردین. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.